أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به امید الهی ما به بحث اصول عملیه و فقاهت میرسیم. در واقع میخواییم چند جلسه درباره جایگاه بحث اصول عملیه در نظام فقاهت و مکاتب فقاهی مختلف صحبت کنیم. این بحث از چند جهت خیلی مهمه. یکی این که معمولا از این زاویه کمتر به اصول عملیه نگاه شده. در واقع اصول عملیه رو بیشتر با بحث از اون تک تک چهار تا اصل میشناسن. یعنی تا میگیم اصول عملیه، همه یا براءت رو توضیح میدن یا استصحاب و یا احتیاط و یا تأخیر. این بحث کمک میکنه این روح حاکم بر کل اصول عملیه در کل دستگاه اجتهاد و استنباط شیعه شناخته بشه. این یک. دو این که خیلی از تفاوت‌های مکاتب فقاهت و سبک‌های استنباط متأثر از نوع نگاه‌های متفاوت به همین مسئله است. یکی از شاخصه‌های تمایز مثلا اون چیزی که امروز به اسم مدرسه قم و نجف میشناسید یه بخشیش تو همینجاست. یکی این که مطلب سوم این که فهم مسیر تاریخی فقاهت شیعه که همه در پی پاسخ به یه سوال محوریان، تاریخش و مسیرش و تطورش گره به همین خورده. که حالا من از همین نکته سوم، مطلب سوم میخوام بحث رو شروع کنم.
گره به جایگاه
اصلا هویت اصول عملیه و جایگاهش در فقاهت خورده. از همین هم میخوام شروع کنم. ببینید، ما یه سوال اساسی در مقابل علم فقه و اصول شیعه تو عصر غیبت به طور خاص داریم. اصلا این که فقه چیست، اصول چیست، برای چی ما به این علوم نیاز داریم، یه جواب کلی داره که آقا اصلا اسلام یه جنبه حقوقی داره، جنبه فقهی داره، در واقع میخواد قوانین و قواعد زندگی فردی و اجتماعی رو مشخص بکنه. یه جواب کلیه، یعنی خیلی ربطی به فقط عصر غیبت یا عصر حضور نداره، کلا میاد رو ذات اسلام تمرکز میکنه که اسلام ذاتاً لایه حقوقی و لایه دستورات زندگی داره. اما یه نوع جوابم اینه که ما اصلا تمرکز کنیم حالا یه ویژگی هایی تو عصر غیبت پیش اومده که نیاز ما رو به فقه و اصول صد چندان میکنه ورای اون جواب قبلی که جواب کلیه. چه ویژگی عصر غیبت داره؟ عصر غیبت در واقع عصر نبود امام، غیبت امام، سلام علیکم. در ظرف نبود امام ما یه سوال اساسی داریم، این که شیعه همه هویتش و دستورات دینی رو از امام میگرفت. حالا که عصر غیبت امام نیست، میخواییم چی کار بکنیم؟ این در واقع تلاش‌های مختلفی که ما تو فقه اصول انجام میدیم، تو فقه محصولات و تو اصول اون روش، میخواد به همین جواب بده که آقا تو عصر غیبت میخواییم چی کار بکنیم. به خاطر همین علم اصول و مباحثش یه موقع از نگاه کلی بهش نگاه میکنی، میگی بهش روش فهم دین در لایه احکام. یه موقع به طور خاص در عصر غیبت بهش نگاه میکنی، میگی آقا به طور خاص در ظرف نبود امام که ما تمام جزئیات احکام رو بخوایم با استفاده از حدیث حل بکنیم، اینجا میخوای چی کار بکنی؟ این همون سوالیه که از روز اول تو مدرسه بغداد از بزرگانی مثل شیخ مفید و سید مرتضی پرسیده می شد. یعنی اولین مواجهه جدی علمای ما در عصر غیبت کبرا همون مدرسه بغداد دیگه، یعنی بزرگان اوایل غیبت کبرا شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسیه. این سوال از طرف اهل سنت و بزرگان اهل سنت از ما پرسیده می شد که شما حالا که امام ندارید و به قول خودتون عصر غیبت کبراست، حالا میخواید چی کار کنید؟ قبلا به امامتون رجوع میکردید، با نقل ایشون و حدیث ایشون مشکل مثلا فقهتون رو حل میکردید، الان که امام ندارید میخواید چی کنید؟ این سوال پرسیده شده و من امروز از اینجا براتون میخوام بخونم. میخوام بگم این سوال که من از این نقطه شروع میکنم اون سوال اساسیه که آخرش خیلی از مباحث علم اصول ما رو جهت میده، خصوصا بحث اصول عملیه رو. اصلا چه شد در شیعه بحث اصول عملیه متولد شد؟ چون میدونید اصول عملیه با این شکل و شمایل اصلا تو اهل سنت و کلن تو هیچ کجای دیگه جهان نیستش به این وسعت و گستردگی و اینا، یعنی نه در داخل اسلام تو اهل سنت، نه در خارج اسلام تو نظام حقوقی فرض و مسیحیت و یهودیت، چه نظام حقوقی روز. این که مثلا دو لایه حکم ظاهری، واقعی، هویت اصول عملیه، مثلا تطبیق عمله، کشف نیست، از این حرفا اصلا نیستش. جست و گریخته هست ولی به این انسجام اصلا نیست. چی شد که تو شیعه خصوصا به دست شیخ انصاری بعد از هزار سال تقریبا این بس انقدر منبه شد؟ یه روندی داره که ما این روند و تاریخ رو تو 5-6 جلسه، چند جلسه شد بحثای تاریخ و اصول عملی همون، توی 5 جلسه مستقل عرض کردیم. کسی میخواد حتما باید اون جلسات رو ببینه. یعنی ما الان بحثمون در واقع اصول عملیه و فقاهت و نظام فقاهت و مکاتب فقاهیه، ولی خب پیش‌فرضمون اینه که اون 5 جلسه تاریخ اصول عملیه رو دیدن دوستان. در واقع منقح شدن اصول عملیه بعد از هزار سال به دست شیخ انصاری تو کتاب رسائل یه پیشینه مهم می داره. اون پیشینه مهم رو ما عرض کردیم جداگونه تو اون تاریخ اصول عملیه، اما اون پیشینه مبتنی بر یه سوال محوریه، اصلا سوالی که هویت علم فقه و اصول تو عصر غیبت رو شکل میده. کدوم سوال؟ آقا شما یه شیعه همه هویتتون به امامتون بود، خصوصا تو بحث فقه که بیشترم تعبدیه، همیشه در واقع در پی اخذ از امام بودید و سوال از امام بودید، حالا که امام ندارید میخواین چی کار بکنید؟ خصوصا تو مسائل مستحدثه میخواین چی کار بکنید؟ یعنی خیلی مسائلی که دیگه جدید پیش میاد دیگه میخواین چی کار کنید؟ این سوالی بود که از روز اول از شیعه پرسیده شد، جوابهای مختلف پیدا کرد. اولین جوابو تو همون مدرسه بغداد خصوصا سید مرتضی داده. این تو رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 316-17 اومده، یعنی تو این سیدیاتون اگه ببینید سید مرتضی میگه اگر یکی برگرده به ما بگه فاین قیل لنا، وسط یه بحثی، حالا من بعد از عباراتش رو کاری ندارم، همین اصلش همینه، میگه انا نعلم ان الحوادث غیر متناهیه، ما میدونیم آقا حوادث و مسائل غیر متناهیه، این همه حادثه و اینا پیش میاد، منظورش کثرت خیلی زیاده، فاحکامش هم اذن غیر متناهیه، احکامش هم خیلی زیاد و گسترده است، از اون ور و نصوص القرآن محصوره، آیات قرآن تعداد کمی داره، و ما ترونه عن ائمتکم، ببین سوال کیه؟ سوال اهل سنته که داره به سید مرتضی میگه و ما ترون عن ائمتکم، اون چیزایی که شما روایت میکنید از ائمتون که قالبش بلکه اکثرش الورود من طریق آحاد، خبر واحده، بیشتر احادیث دونم که خبر واحده، که علت الله یوجب و علما و ان، ولی در حالی که اندکم خاصتاً ان العمل تابع للعلم دون الظن، میگه نزد شما شیعه این معلومه که یه انگاره ثابت بدیهی بوده که اصل اولیه عدم عمل به زنه و اندکم خاصتن ان العمل تابع للعلم دون الزن. میگه آقا خلاصش اینه، میگه شمای شیعه همیشه به ما اهل سنت میگفتید که آقا شما چون امام ندارید به زن عمل میکنید، ما امام داریم، میریم از امام میپرسیم، به علم عمل میکنیم، ما به لوح محفوظ از طریق امام دسترسی داریم، شما اهل سنت امام ندارید، بدبختید، بیچارهید، مجبورید به زن عمل کنید. راست هم میگفتیم. حالا تو عصر غیبت کبرا زبون اینا دراز شد که آقا حالا شما 200 سالی به ما قد بیرا گفتید، حالا خودتون میخواین چی کار بکنید؟ شما هم که الان اوضاع ما رو دارید، شما هم دیگه امام ندارید یا دسترسی به امام ندارید مثلا. بله، خلاصه جواب میده دیگه، حالا بعد جزئیاتش رو نمیخونم، این متن چند بار تو سیر تاریخی عقل و کجا هم خوندم دیگه. خلاصه قلنا، میرسه به این قلنا، قلنا نصوص القرآن. سید مرتضی سعی میکنه بگه آقا اینقدرم که تو میگی وضعمون بد نیستش، درسته حالا به هر حال امام نداریم، مشکل داریم، اینجوری نیست که مشکل نداشته باشیم و همه‌چی گل و بلبل باشه، ولی به بنبست نمیرسیم. چه جوری به بنبست نمیرسیم؟ میگه آقا نصوص قرآن به این کانت متناهیت، تو گفتی تعدادش کمه، ولی خب به هر حال احکام کلی توشه. بعد یه سری مثالا میزنه، بعد میره دوباره میگه که خلاصه اگه این توضیحات میده، میره اینجا میگه فعلا هازا، فعلا هازهی هازه الجمله لا تخلل حادثت و شرعیه. میگه هیچ حادثه شرعی، یعنی هیچ مسئله که ما دنبال حکم شرعیش باشیم که علتی تحدث، یعنی مسئله مستحدثه باشه، خالا تخلو من ان یکون حکمها حکمش یا از مستفادن من نصوص القرآنه، اومن خبر متواتره که توجب العلم. سید مرتضی میگه خبر واحد رو قبول نداره، خواهی تأکید میکنه تو خبر متواتر خاطر این، اومن اجماع طایفه است. میگه تا اینجا مثلا یه سری حرفا داره سید مرتضی، مثلا سید مرتضی با اینکه خبر واحد رو قبول نداره ولی خبر متواتر رو دایرهش رو گسترده میدونه، برخلاف امروز که ما احساس می‌کنیم خبر متواتر مثلا 7 8 تا بیشتر نیست. نه، سید مرتضی با یه قرائنی میگه خیلی از اخبار ما متواتره، یا مثلا اجماع رو سید مرتضی خیلی جدی میده، میگه آقا خلاصه یا از قرآن سنت اجماع بهش میرسیم. بعد میگه این عبارت کلیدیش خط سوم صفحه 308، فإن فرضنا أنه لا يوجد حکم هذه الحادثه في كل شيء ذكرناه. میگه حالا اگه فرض کنی حکم یه حادثه ای تو این سه تا منبع کتاب سنت اجماع نبود، کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل، میگه راه عقل بازه، کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل، میگه وذالک حکم الله تعالی فیها اذا کانت حال حاضری. این اولین جاییه که عقل به طور خیلی جدی تو شیعه توی دستگاه، احساس کردید عقل الان کجا شد؟ عقل در پاسخ به این سوال بود که آقا شما که امام ندارید نمیتونید به نصوص رجوع بکنید، چی کار میخواییم بکنید؟ مجبورید، این طرف میخواست بگه مجبورید مثل ما بیاین سراغ زنون. سید مرتضی میگه نه، سراغ زنون نمیاییم، راه عقل بازه، هر جا اینا نبود کنا فیها علا حکم الاصل فی العقل. حالا چرا میگه حکم الاصل فی العقل؟ این یه داستانی داره که شاید تون سیر تاریخی هم خیلی مفصل نگفتم. اجمالا این حکم الاصل فی العقل که میگه خیلی دامنه وسیعی داره که حالا من الان میرم جلوتر توضیح میدم. اولا سید مرتضی اینجا عقل رو یه جوری تو رتبه دوم آورد، میگه اول میریم سراغ اونا نبود، میریم سراغ عقل. عقلی هم که اینجا میگه اون عقلی که امروز تو مرحوم مظفر اینا خوندید نیستا، یه دایره خیلی وسیعه. ما کجا میگیم دایرهش خیلی وسیعه؟ شما همین رو باید برید تو مقدمه ذکرا ببینید. ذکرا برای شهید اوله، مقدمه کتاب فقهی تو مقدمه‌اش داره یه چکیده ای از علم اصول میگه، اونجا دستگاه فقاهتش رو که میگه، میگه کتاب سنت اجماع رو توضیح میده، بعد که ادله عقل رو داره توضیح میده، ببینید چه دایره وسیعیه که من اینو چند بار خدمتتون خوندم. عقلی که اینا میگن در واقع عقل قدما خیلی دایرش وسیعه، اما از همین عقلیه که ما امروز میگیم مثلا مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، و اما از مباحث مفاهیمه، و این وش خیلی مهمه، و اما از مباحث اصول عملیه امروزه، اصلا نه به شکل و ساختار امروزا، ولی ریشش، یعنی این دایره حکم عقل خیلی مفصله. حالا سید مرتضی در این حد داره
بعد نگاهشون منقطع از نسته، یعنی عقل میتونه بیاد تو دل نسته.
همون دیگه تو ذکرها رو ببینید میگه دو دسته داریم، عقلی که در پی نست، عقلی که مستقل از نسته. اونجا تو ذکرها ببینید گسترده ترین ابعاد ادله عقلی رو سید اول آورده، قبلش هم محقق حلی تو معتبر آورده. فقط اون یه نکته‌ای داره که الان عرض می‌کنم. خلاصه میخوام بگم اون سوال اساسی از شیعه در عصر غیبت اینه که میخواین چه کنید، خصوصا در مسائل مستحدثه اونجایی که گیر میکنید. اولین پاسخ رسمی و جدی عقل سید مرتضی اینو میگه، بعد از سید مرتضی در واقع مثلا فرض کنید نفر بعدی بخوایم بگیم ابن ادریس حلیه، ابن ادریس حلی تو مقدمه سرائر میگه، بعدش محقق حلی تو مقدمه معتبر میگه، بعد شهید اول تو مقدمه ذکرا میگه. این سه پخته شده ایه، یعنی در تا مثلا فرض کنید مثل محقق حلی و شهید اول، این یه فضای پذیرفته شده ایه. البته یه مقدار بعضیا یکم متفاوت بیاناشون تفاوتایی داره. مثلا فرض کنید یکی از اون شاخصا که بیانش تفاوت داره علامه حلیه. علامه حلی تقریبا میشه گفت پایه‌گذار یه سبک ورود دیگه به پاسخ به این سواله که آقا شما یه شیعه تو عصر غیبت چی کار میکنید. علامه حلی تو تعریف اجتهاد و تو آخر تهذیب الاصول هست، اجتهاد رو به ظن به حکم شرعی تعریف میکنه. واژه ظن رو اولین بار مثلا ایشون، از قبلش محقق حلی هم میاره، ولی خب تو اثر ایشون که میاد جدی میشه چون کتاب درسی میشه تهذیب الاصول. ظن رو در واقع تو تعریف اجتهاد میاره، و ظنی هم که میاره لزوما به معنای ظن معتبری که ما امروز میشناسیم نیست، یه مقدار دایرهش وسیع‌تره. و ایشون میگه آقا به طور طبیعی تو عصر غیبت یه مقدار مثلا ما مجبوریم از ظنون، یه بخشی از ظنون که طبیعیه مثل ظنونی که در استظهارات هست، یه بخشی از ظنون در واقع زایده مشکلات عصر غیبت مثل ظنونی که به سند روایات برای ما شکل میگیره. نه چون چندین بار تو چند جا توضیح دادم دیگه دارم فقط خیلی خلاصه شو میگم.
نظام رجالی ایشون هم متفاوت میشه،
به خاطر همین نظام رجالی ایشون هم یه مقدار متفاوت میشه، یه مقدار متأثر از این تفکر کلان هست. یه تفکر واحد وجود داره، اونم اینکه آقا قرائنی که برای مثل سید مرتضی و شیخ طوسی در پذیرش سند روایات بود برای ما کم رنگ شده، برای چون فاصله گرفتیم از زمان صدور. حالا دیگه همین بحث هاست دیگه، یه مقدارکی علامه حلی از این فرمایشات داره، یه تو تعریف اجتهاد واژه ظن رو میاره. یکم معلوم نیست دقیق علامه حلی چرا اینجوری داره میگه، ولی بعد از ایشون هی اومدن و اینو غلیظ‌تر کردن متاسفانه. یعنی اگر ما بودیم فقط و علامه حلی، قابل توجیه بود کارای علامه حلی، ولی بعد از علامه حلی کسانی اومدن مثل شهید ثانی خصوصا و پسر شهید ثانی رحمت الله صاحب معالم، مقدس اردبیلی صاحب مدارک، این چهار نفر به طور خاص یه هی حرف علامه حلی رو غلیظ کردن، هی چه توی اون در واقع زن و جدی شدنش تو شیعه و از اون برم توی بحث سند روایات، اینا به هم مرتبطه، هی زن جدی و جدیتر شد تا اینکه یه پاسخ متفاوت به اون سوال شکل گرفت. سوال این بود شما شیعه در عصر غیبت حالا که امام ندارید چه میکنید؟ یه پاسخ این بود که دلیل عقل، عقلم به معنای خیلی عقل گسترده، به یه معنی اهم از اصول عملیه، ولی هنوز خوب اصول عملیه رو نمیشناسن هویتشو، که من اینا رو تو سیر تاریخی توضیح دادم. جواب دوم آروم آروم داشت پخته میشد. چه جوابی بود؟ جواب این که آقا ما هم یکم باید شل کنیم بریم سمت زن، یعنی خیلی دیگه نمیشه مثل قدیم، قدیم منظور که مثل زمان سید مرتضی و شیخ طوسی نمیشه خیلی. چرا؟ یه نکته ای داره آقا، اصل سرتون رو درد نگارم، اصل منبع ما تو فقه روایاته، اصل منبع ما تو فقه روایاته. روایاتم هم از نظر سند هم از نظر دلالت کار داره، یعنی باید بررسی بشه، خصوصا از نظر سند. ما یه اونا میگن، من دارم از زبون مثل خصوصا شهید ثانی رحمت الله، پسرش صاحب معالم و مثلا مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، اینا خبر واحد خصوصا تو ناحیه سندش ما مشکل داریم. ما قرن 9 مثلا 10 فاصله گرفتیم از زمان صدور روایات که قرن 1 و 2 باشه و اینا. مثلا کتاب سوزی ها اتفاق افتاده بغداد، نمیدونم کتابخونه شیخ طوسی، از این حرفا دیگه. خصوصا اون موقع هم مسائل با چیز مطرح بوده، اون ماجرای آندلوس و اینا، حالا قصه‌های تاریخی داره. اینا میگن که ما یکم دیگه راهمون بسته است، خصوصا نسبت به چی، تمرکزشون رو چیه؟ روی روایات. روی روایات از چه زاویه‌ای؟ از زاویه سند. چرا این انقدر مهمه؟ چون منبع اصلی ما در فقه و پاسخگویی به فقه روایاته. روایات هم هویتش اتصالش به امامه. وقتی ما نتونیم سندش رو خیلی خوب مثلا درست کنیم، در واقع یعنی چون خیلی سند محور شدن، یعنی حالا ما در مقام نقد اینا کلی حرف داریم که جای مختلف زدیم، من میخوام حال این بزرگوارانی مثل شهید ثانی و فرزندش و این بزرگواران رو بگم. اینجوریه که آقا اینا خیلی سند محور شدن، بقیه ای اومدن بعد از ایشون گفتن آقا، به اینا اعتراض کردن، حالا میگم قصه شد که آقا شما چرا سند محور شدی؟ سند مهم نیست، همه ی قرائنی که ما رو تو استناد به معصوم کمک میکنه مهمه. اینا خلاصه خیلی سند محور شدن. علامه حلی هم انقدر سند محور نبود، علامه حلی بحث سند رو جدی کرد، اما ملاک داوری در مورد روایات را فقط سند قرار نداد. یعنی سند رو به چشم آورد، اون چهار حالت نمیدونم در واقع صحیح و حسن و موثق و ضعیف و آورد، ولی ملاک تام در بررسی استناد یه روایت و سند قرار نداد. کی اینو عملا خیلی جدی کرد؟ شهید ثانی رحمت الله، یا مثلا فرض کن تا حدی مقدس اردبیلی و خصوصا اون دو شاگردشون که پسر شهید ثانی باشه، صاحب معالم و صاحب مدارک، این چهار نفر خیلی مهمن. اینجا یه اندیشه‌ای داره جدی میشه، اونم اندیشه‌ای که شما به اسم انسداد میشناسید. اولین باری که اصلا واژه انسداد و بحث انسداد تو شیعه رسما داره مطرح میشه تو کتاب معالمه. کتاب معالم برای پسر شهید ثانیه، کتاب بعدها میدونید کتاب درسی حوزه است، تا همین 100 سال پیش هم کتاب درسی حوزه بود، یعنی یه کتاب خیلی درسی حوزه شد. اندیشه انسداد اولین بار اینجا خودشو نشون میده. کدوم بحثش؟ ذیل خبر واحد، شهید در واقع صاحب معالم پسر شهید ثانی میخواد استدلال کنه بر حجیت خبر واحد. یعنی میخواد بر چی استدلال کنه؟ در واقع میخواد خبر واحد از حیث بس خبر واحد بررسی سندی دیگه، یعنی استنادی دیگه. آیا میتوان خبر واحد با اینکه یقین بهش نیست مثلا تولید زن میکنه، این زن معتبره یا نه؟ خب ما امروز ادله ای داریم دیگه. پسر شهید ثانی صاحب معالم اولین بار بحث انسداد رو به عنوان یه دلیل بر حجیت خبر واحد میاره. چی میگه؟ میگه آقا اصلا راه بررسیه استناد خبر واحد به معصوم، یعنی خبر واحد از حیث مثلا سندش، چون اینا خیلی استناد رو با سند یکی میگه، اصلا بسته است، منصده، ما فاصله گرفتیم، قرائن فوت شده. ما این سر جاش اینا رو توضیح دادیم دیگه. اگه کسی بخواد یه تحقیق مفصل کنه، باید حرف صاحب معالم، ذیل معالم رو بذاره کنار حرف همین صاحب معالم، کنار یه کتاب دیگهش. یه کتاب دیگه همین صاحب معالم داره، اون کتاب خیلی مهمیه، کتاب منتقل الجمان من احادیث صحیح و الحسان، یه کتاب در واقع بررسی های سندی روایات، مقدمه ای داره، تو مقدمهش گفته که آقا ما به قرائن دسترسی نداریم. حالا این حرفو بنده و خیلی از اساتید بزرگواری که ما محضرشون بودیم قبول ندارن، من دارم تقریر میکنم چه اتفاقی افتاد و میخوام اینم اصول عملیه این وسط بفهمید داره چی میشه براش، چون من تا این داستانو نگم نمیفهمید اصول عملیه کجای نظام فقاهت، خیلی جای حساسیه. حالا این داستان رو من بیاین جلو
نظام
فقهی اصلا اثرگذاره. آره صبر کنید، همین دیگه. میدونید چرا اثرگذاره؟ چون اصل احکام واقعی، ادله اجتهادی، اصلش چیه؟ اصلش روایت. ما میگیم کتاب سنت عقل اجماع دهنمون هم پر میکنیم هی اینا رو پر رنگیم، ولی بابا راحتتون کنم 90 رو بگم مثلا که دیگه جرأت کنه آدم 90 و چند درصد ادله اجتهادی روایاته، روایات هم قدم اولش گیر سندیه که آقا کی گفته این روایتی که حالا نقل شده قابل استناده. به خاطر این مسئله انسداد اصلا گره خورد به نوع نگاه اون عالم به روایات از حیث سندی، یعنی اول به خاطر این نشه انسداد صغیر انسداد کبیر این چیزا نشدید، اینا اصطلاحاتی که بعدن جل شد. تولد انسداد در واقع تو دل این سوال بود که آقا ما چقدر دلیل واقعی داریم. دلیل واقعی هم اکثرش روایات بود، به خاطر همین تمرکز رفت روی بحث خبر واحد که آقا ما چقدر اخبار واحد و خبر واحد رو میتونیم حجت بدونیم. انسداد اینجا متولد شد تو بستر شهید ثانی، پسر شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، که یه حالی داشتن. حالشون این بود که اولا استناد روایات رو فرو کاستن به سند فقط، یعنی برای اینکه یه روایت رو مستند کنن به معصوم تمرکز کردن فقط رو سند، یه مقدار قرائن دیگر رو خوب توجه نکردن، یک. و دو احساس کردن که آقا خیلی از قرائنی که ما میتونیم همین سند رو درست کنیم فوت شده. این دو تا اشتباه راهبردیشون بود به من بگید. یعنی ما امروزه البته سبک ها مختلفه، نظرات مختلفه، به هر حال یه بخشی از اساتید بزرگواری که من چند اینجا توضیح دادم خصوصا ذیل خبر واحد اینا رو درست نمیدونن، به هر حال این حالی بود که برای این بزرگواران پیدا شد. یه مقدار این حال شما تنفس کنید روش، میبینید که آقا تو رو به انسداد میکشونه، میگه آقا اصل دین با روایته، اصل دین منظورم اصل احکامه، اصل احکام دین با روایت به دست ما میاد، روایات هم که ما خیلی نمیتونیم درستش بکنیم. پس عقل میگه انسداد نتیجهش، عقل میگه انسداد در این فضا نتیجهش پذیرش ظنه، یعنی دیگه اون سخیری رو بذار کنار، اون سخیری خیلی خوبه ها، فقط برای عصر معصوم جواب میده و نزدیکاش که مثلا سید مرتضی و اینا بودن. ما امروز من دارم از زمان شهید ثانی و صاحب مدارک صحبت میکنم، ما امروز نباید خیلی سخت بگیریم. انسداد از اینجا متولد میشه، یعنی یه مقدار گرایش به زن از زمان علامه حلی که نقطه شروع شد اینجا دیگه خیلی جدی میشه، جدی میشه یعنی دیگه یکم هم افراطی میشه راستش. همین باعث ظهور کی میشه؟ اخباریون میشه. همین باعث ظهور اخباریون میشه که اونم داستان مفصل داره، چند بار عرض کردم. اصلا اخباریون میگن، خصوصا امین اصفرآبادی میگه ما مشکل اصلی با همین حرفه. کی گفته این حرف شما درسته؟ اصفرآبادی از اون بر میفته، یعنی دوران افراط و تفریط، یه زیاده روی از این بر، یه زیاده روی از اون بر میاره، از اون بر میفته. چی میگه؟ خوندم عبارتش توی سیر تاریخی، حتما اون 4-5 جلسه رو باید گوش بدید. اصفرآبادی میگه آقا ما روایت داریم، خوبش هم داریم، خیلی هم داریم. حرفش اینه، خلاصش اینه. آقا خوندم براتون، میگه ما تو اکثر نیازهای حتی در حوادث واقعه روایات قطعی داریم، لج آدمو در میاره. اینا میگفتن خیلی روایت و سندش رو نمیتونیم و ظنیه، اون میگه نه روایت خیلی هم داریم، تازه قطعیش هم داریم. البته قطعش هم خودش میگه قطع عادی، منظورم همین مثلا اطمینانه. کلیت حرفش بد نیست، ولی خب خیلی زیاده روی میکنه، خیلی افراط میکنه. هنوز نگو انسدادی ها، هنوز انسدادی ها به معنی جریان غالب نشده. همون اصفرآبادی سر نطفه این بحث رسید. اصفرآبادی شاگرد صاحب مدارکه دیگه، یعنی صاحب معالم و اینا که این حرفو زدن، اصفرآبادی رسید و گفت نه این حرفا چیه، و رفتیم تو دنیای 200 ساله اخباریون. اخباریون تمام تلاششون اینه، خوندم من عین عبارتای اصفرآبادی تو این سری تاریخیه اصول عملی خوندم، شاید تشریف نداشتید، که میگه آقا ما در هر واقعی حکم واقعی قطعی داریم. اصلا یه حرف چیزیه، یه حرف مثلا خیلی خوبه اگه اینجوری باشه، ولی خب نیست، آخه واقعی نیست، آدم که الکی نباشه.
سابقه تاریخی نداره، رفتاری یه ها از امین اصطرابادی شروع میشه؟
حالا اون دیگه تاریخ اخباریون سر جای خودش، ولی آره این حرفای به این چی میگن دیگه به قولشون درشتی، آره یعنی قبل از ایشون هم کسی جرئت نمی‌کرد به این ولزت، یعنی فرض کن خود، حالا من شوخی کنم، خود اصحاب اهل بیت هم اینجوری نمیگفتن که ما تو هر واقعی حدیث قطعی داریم از معصوم. بابا خود اینا هم بدبختی داشتن، کلی میرفتن مثلا طرف عراق زندگی میکرد، حضرت مدینه بود یا مدینه بود حضرت عراق بود، کلی سخت بود این راحت. ما میگم اصحاب اهل بیت هم دیگه به این دیدی آدم جوگیر میشه، حرف میزنه خود صاحب ماجرا میگه بابا منم اینجوری نمیگم دیگه تو میگی. این ممکنه این حرفو یه جا بشه زد فقط، ببین حرف خیلی، اگه ما در هر حادثه ای از معصوم حرف قطعی داشته باشیم خیلی خوبه، ولی نه در زمان، فقط یه جا فرضش ممکنه، میدونید کجا؟ نه زمان ظهور حضرت مثلا میگن چرا علم خیلی پیشرفت میکنه، بعضی از روایات هست تو هر لحظه تو اراده کنی ارتباط با حضرت میگیری، شاید اونجا از این حرفا بشه زد، اونم مثلا حالا پیشرفت تکنولوژیه یا پیشرفت باطن انسان هست، من نمیدونم، یه دنیای خیلی چیزیه، یعنی به من میگه اثر بودی یه مقدار توی یکیشم هپروت بوده، یعنی توی یه آره خیلی مدینه فاضله بوده، حالا ادعا میکنه که آقا روایت هست خوبش هم هست، تمام حوادث حکم واقعیه قطعی داره، هم واقعی هم قطعی، به خاطر این اثر آبادی نه حکم ظاهری قبول داره، اصلا اصول عملیه اینا رو قبول نداره، نه بحثای زن رو قبول داره، میگه زن مطلقا حجت نیست، مطلقا اصلا الا مخرجه به دلیل زنون خاص، ما اصلا نداریم، ما مطلقا حجت نیست، یه خیلی دیگه خدای اصلا یه افراط شدیدیه.
مثلا معصوم وظیفه‌شه که مثلا
آره از این حرفا میزنه و مالی حرفای زیادی داره، یعنی حرفاش هم همچین الکی نیست، ولی نتیجهش معلومه دیگه، همین زیاده روی. انصافا بنده خدا شهید ثانی و صاحب معالم یه ذره از اون ور زیاده روی کرده، این دیگه خیلی از این ورش زیادی اون افتادش. حالا به هر حال اینم فضای اخباریون که تلاش دارن چه جوابی به اون سوال بدن. سوال چی بود؟ شما در عصر غیبت چه میکنید؟ عملا اخباریون میگن آقا خیلی مشکل خاصی نداریم، چون کلی روایات داریم، کلی 200-300 سال زحمت کشیدن معصومین، تولید کردن، ربات رسوندن به ما، فقط ما باید بگردیم، خوب بگردید پیدا میکنید، اگر یه اگری دارن، اگر پیدا نکردید هم خود معصومین گفتن چی کار کنید، اگر گشتید و چیزی پیدا نکردید خود معصومین گفتن چی کار کنید، گفتن چی کار کنید؟ احتیاط. اینجا خیلی احتیاط رو پررنگ میکنن، دلیلی که به سمت احتیاط هم میرن یه ریشه کلامی داره، من تو سری تاریخی گفتم. پس سه تا پاسخ اجمالاً پیش اومده، یه پاسخ در درباره سوال اساسی فقه، ببین ما یه سوال اساسی فقاهت در عصر شیعه داریم، در عصر غیبت یه بحث کلی فقاهت داریم که آقا اسلام فقاهت دارد، اینو بذارید کنارا حواستون باشه، میدونید خیلی مهمه ها، ما در مقابل مسیحیت و یهودیت خیلی دست پری داریم، اونا خیلی فقه به این معنی که ما داریم به این غلظت و گستردگی ندارن، حالا یهودیت یه مقدار داره ولی دیگه مسیحیت خیلی تعطیله. این که میگم نه اینکه اونا رو ندیدم، میدونم اونا چی میگن، اصلا تو شیعه غیر قابل، توی خصوصا اسلام حالا به طور کلی اصلا غیر قابل باور این غلظت دستورات فردی و اجتماعی، همین هم که هست دین اسلام و دین خاتم میکنه. این یه بحث کلی فقاهت در اسلام، حالا بیاییم به طور خاص فقاهت در شیعه یه تفاوتایی داره با اهل سنت، مثلا تو شیعه چی خیلی پررنگ میشه؟ روایات معصوم. حالا یه قدم میایم جلوتر، فقاهت در شیعه در عصر غیبت که معصوم نیست، سوال مهم فقاهی رو درک کنید که آقا شما چگونه میخواین استنباط کنید، حالا چون که منبع اصلی شما شیعه روایات حالا امام ندارید، خصوصا مثلا مستحدثا میخواین چی کار کنید. یه پاسخ کلی، پاسخ عقل و دلیل عقل و حکم عقل و اینا بود که از سید مرتضی شروع شد، گفتم مقدمه معتبر خصوصا مقدمه ذکرا عملا پاسخش یه دلیل عقل خیلی گنده‌ایه که توش اصول عملیه قاطی پاتی هست، مباحث مفاهیم قاطی پاتی هست و مباحث خود عقل و مستقلات غیر مستقلات هم هست. یه پاسخ آروم آروم از علامه حلی نطفه شروع شد و تو صاحب معالم دیگه قشنگ رسمیت پیدا کرد، اونم بحث انسداده، خصوصا ذیل حجیت خبر واحد هم شکل گرفت، یعنی خب میگم جای حساس، اونجایی که آقا منبع ما روایاته، حالا فاصله گرفتیم روایاتو نمیتونیم استنادش رو درست کنیم، پس چون انسداده ما مجبوریم یه مقدار اینجا به زن عمل کنیم. تا اومد این نزج بگیره چی شد؟ اخبارین اومدن جفا توی این بحث که آقا کی گفته بود زن مطلقا حجت نیست و ما تو همه چی روایت داریم و روایت قطعی هم داریم و حالا اگرم نبود خود روایت گفتن احتیاط کن. احساس می‌کنید فقاهت اخباری اونی فقاهت سخیرانه میشه ها، مثال مستحدثه هی توش نکن نکنش زیاد میشه، خیلی سخیرانه میشه. ولی خب به هر حال یه جنبه مثبت هم داشت که سعی کردن روایت رو احیا کنن، اینم هست. البته زیادی احیا کردن دیگه، هر روایت خیلی ضعیفی هم اینا به زور می‌خواستن بگن نه خیلی هم خوبه، اینا خب مشکلات داشتن، ولی انصافا اونا هم کمک‌هایی کردن. این سه تا پاسخ. از اینجا بعد یه اتفاق مهم افتاد. آره چی شدش؟ اینجا به بعد اصولیون در زمان اخباریون به تکاپو افتادن که آقا به هر حال استرابادی کم بیرا هم نمیگه، یعنی اون قلزتی که حداقل مثل شهید ثانی و صاحب معالم اینا داشتن به سمت نمیدونم انسداد و یا اون یکی ها داشتن به سمت عقل خیلی گسترده میرفتن، انقدرش هم درست نیست. اینی هم که استرابادی و اخباری هم میگن که قطعا این هم غلط. از این بر آروم آروم داره متولد میشه یه سری نظرات، یه سری نگاه ها که نه به سمت زن بره، نه به سمت زن بره، کما این که انسدادیون داشتن خیلی به اون سمت میرفتن، نه از این ور به سمت در واقع فضای اخباریون بره که آقا همه چی گل و بلبله و کلی روایت خوب داریم، نه نه و ساده لوحی اخباریون. کی اولین نفر اینجا؟ من تو سیر تاریخی چند نفر رو براتون خوندم اگه یادتون باشه، خصوصا فاضل تونی خیلی آدم مهمیه که من تو سیر تاریخی دیگه توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم. الان میخوام روی یه نفر دیگه دست بذارم به یه دلیلی. فاضل تونی خیلی مهم بود، عباراتش رو خوندم، گفتم ایشون اولین نفر، شاهد آوردم، تاریخ فوت و وفات همینا رو آوردم تو سیر تاریخی اصول عملیه رجوع کنیم. کسی که میخوام الان روش تاکید کنم آقا جمال در واقع خانساریه، یه حرفی داره، من اون حرف الان براتون میخونم. این حرف خیلی بعدها رو شیخن آقا جمال تو زمان اخباریونه، جدا اصولیون زمان اخباریونه، با این دو جریان افراط و تفریط هم طرفه به یه معنا. من میگم افراط و تفریط از خودم نمیگم، خود آقای هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه در واقع کتاب در چیز دارن، تحلیل تاریخ فقه که دارن، اصلا این عصر رو میذارن عصر افراط و تفریط، اصلا اسمش رو میذارن. یعنی از یه بر یه مقدار این فضای زن محوری و انسداد داره هی غلیظ میشه، از این ورش اخباریون از اون ور میگفتن که آقا زن مطلقا حجت نیست. به هر حال هر کدوم هم طرفدارانی دارن، یعنی هم فصل یه عصر کشمکش بین این دوتاست. پیروان اخباریون از این ورن هی دارن میکشن، پیروان اصولیون هم معمولا به همون سمت انسدادن، یکم حال انسداد تو اصولیون. یه نفر اینجا اگه بخوایم بگیم خیلی شاخص داره خوب میره جلو، یه نفر فاضل تونیه، یه مقدار خصوصا آقا جمال خانساریه. آقا جمال خانساری یه عبارت مهم میداره که بعدها شیخ انصاری جنبندی داره. ببین شما جنبندی شیخ انصاری رو یه بار یادتون بیاد چیه؟ شیخ انصاری شیخ انصاری بعدن، یعنی الان فرض کن ما سال چه بدونم مثلا 1000 و 1050 و 1100 این شیخ انصاری 200 سال بعد میاد یه جنبندی میگه، میگه که یا ما دلیل اجتهادی داریم توی یه مسئله یا نداریم، یا حکم واقعی داریم یا حکم ظاهری داریم، اینجوری میگه در واقع، درسته؟ میگه اول میریم سراغ حکم واقعی، حکم واقعی با کتاب، سنت، عقل، اجماع با اینا به دست میاد دیگه، حکم واقعی با این چیزا به دست میاد. اگر با این چیزا به دست نیومد میریم سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری اون حکمیه که با اصول عملیه به دست میاد. یعنی خب میگم مثلا اصول عملیه جمع یه جور یه قطعه اساسی از جنبندی شیخ انصاریه، تو این کشمکش هم متولد شده، اونم به این شکل که احکام دو رتبن، یه رتبه حکم واقعیه، ما تلاشمون اینه، اگر به حکم واقعی نرسیدیم میریم تو رتبه بعدی که حکم ظاهریه. حکم ظاهری یه ویژگی داره، تو نمیتونی اینو مستقیم به مثلا لوح محفوظ نسبت بدیده، یا آقا این حکم واقعی این حادثه است، یا آقا ما گشتیم فحص کردیم از حکم واقعی یأس پیدا کردیم، منتقل میشیم به وظیفه عملی، میگیم آقا حالا که من گشتم حکم واقعیمو پیدا نکردم، مایوس شدم، در ظاهر باید این کارو بکنم، حالا شاید حکم واقعی خدا یه چیز دیگه باشه. این جنبندی شیخ انصاریه، درسته؟ در واقع شیخ انصاری چی کار کرد؟ اون ایده اساسی که وارد ماجرا کرد، دو رتبه‌ای کردن احکامه. رتبه حکم واقعی اگر پیدا نکردی زور نزن، منتقل میشی به حکم ظاهری. قبل یا هی سعی میکردن زور بزنن یه حکم واقعی پیدا کنن، مثلا فرض کن پاسخ اونایی که میگفتن دلیل عقل تو قدما، یا پاسخ اونایی که میگفتن انسداد، یا حتی پاسخ استرابادی که میگفت چی؟ میگفت روایات اگرم نبود احتیاط، همه این بود که سعی داشتن پاسخ اون مسئله رو تو دایره حکم واقعی، یعنی انگار پیشفرض ذهنیشون بود که همه احکام احکامه، یعنی ما فقیه تو فقاهتش وظیفهش پیدا کردن حکم واقعیه. شیخ انصاری اون ایده اساسیش اینه که آقا کی گفته ما همش باید دنباله، حتی این نبوده که یه شیخ انصاری بیاد اینو کشف کنه ها، یه سیری داشته که ما اون سیر رو تو سیر تاریخی توضیح دادم. حالا بالا پایین داشت دیگه، یادتون باشه تو سیر تاریخی بعضیا مثلا خصوصا از فاضل تونی، من اولین جایی بود که پیدا کردم خوب فهمیده بود که آقا ما یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم. از فاضل نیازی همیشه سراغ حکم واقعی بریم، اما لزوما همه این حرف فاضل تونی رو قبول نداشتن، یعنی بعدش میبینی دوباره بالا پایین داره، تثبیت نشده به طور کامل، آروم آروم اینا تثبیت شده که دیگه تو شیخ تثبیت نهایی شده. خب این جنبندی رو شما ببینید، این جنبندی رو خود شیخ از ایده اصلیش رو از آقا جمال خانساری گرفته، خودش هم تصریح میکنه وسط یه بحثی. کجا؟ شما انتظار دارید این بحثا قشنگ بود که اول همون اصول عملیه بیاد دیگه، که ما داریم اول اصول عملیه این حرف رو میزنیم. شیخ اینا رو اول اصول عملیه نیورده، اینا رو تو لابلای بحث انسداد آورده. اصول عملیهش از جلد دو شروع میشه، از براءت شروع میشه رسائل، انسداد آخر جلد اوله و خیلی هم مفصله. ایشون این بحثایی که دارم عرض میکنم اون وسط انسداد آورده. الان میتونید بگید چرا وسط انسداد آورده؟ من این سیر تاریخی رو که توضیح دادم دیدید آها یه ماجرای بالا پایینی داشت، به طور طبیعی وسط بحث از انسداد اینا پیش میاد. خود شیخ تو جلد یک صفحه 400، خیلی صفحه حساسیه، خودش میگه، میگه آقا محقق خانساری یه حرف خیلی مهم میزده و اون حرفش در ضمن انتقاد به انسدادیونه. ببین زمان اخبارگری هم جریان اخباریونه دارن از اون ور میکشن، جریان اصولی هم یه مقدار گرایش به انسداد دارن، آقا جمال این وسطه، هم منتقد اخباریونه با اون تقریر دستگاه فقط اخباریون چیه؟ روایت احتیاط. دستگاه اصولیون چیه؟ انسداد. چرا یه جور نگاه کنید؟ آره دیگه روایت احتیاط. اصلا بخوای یه اسم بذاری رو سبک قدما، میگی فقاهتشون اون نقطه حساسه رو با چی پر کردن؟ اون جای خالی رو با دلیل عقل. اصولیون به تدریج اومدن با چی پر کردن؟ با انسداد. اخباریون با چی پر کردن؟ با روایت احتیاط، یعنی تاکید کردن که میگردیم تا جای ممکن، تا خون در بدن داریم دنبال روایت میگردیم، اگه نشد دیگه احتیاط.
جای خالی ما با احتیاط میخوام
پر کنم. اینا میگن آقا جای ما خیلی خالی، اخباریون میگن جای ما خیلی خالی نیست، شما نگشتید، شما خوب سرچ نکردید، سی دی نور نداشتید. جدا میگن، حالا شوخیش دارم میکنم، ولی عملا میگن آقا خوب که میگشتید. ما میگیم بابا ما خوب گشتیم، شما خیلی ساده میگیری، شما خیلی راحت میگیری، هر روایتی توی یک کتاب پیدا میکنی سریع میگی اینو معصوم گفته. این که نمیشه که هرچی هر جا پیدا بکنی. شنیدید تا حالا چند تا روایت داریم در ذم فلسفه و عرفان؟ نشیدید 7-8 تا روایت اخباریون میارن، خصوصا شیخ خرم آورده در ذم، اصلا کلا معصوم گفتن و سراغ فلسفه و عرفان نری. اینا رو که نظر تاریخی بررسی میکنیم رسما اینا جعلیه، کاغذاشو ساختن، اسم اون آقا معلومه کی بوده، بعد یه مقدار اخباری اون ساده دلم دیگه، مثلا یهو دیدم ای توی یه چیزی اینو نوشته، سریم دیگه واقعا اخباری و مشکلاتشون از هر من الشمس. حالا نمونهش ما به عنوان نمونه تقریبا میشه قسم از عباس خورد که اینا جعلیه، بعد چقدر ساده تونستن بعضی از این اخباریانو گول بزنن دیگه، فریب بدن. حالا اون آدم فریب دهندکی بوده، اینا همه تو تاریخ دیگه امروز برای ما مشخص. بخوام بگم آقا جمال نه سعی کرده دستگاه فقاهتش بره به سمت اخباریون که روایت احتیاطه، نه بره به سمت اصولیون که اون زمان یه مقدار داره توشون انسداد و زن چی میشه، یعنی زن برخواسته از انسداد، یعنی چون انسداد زن. ببین چی میگه این عبارت که دارم میخونم در انتقاد به انسداده، حالا یه سری عبارت ها میشود داره در انتقاد به اخباریون ها، ولی این عبارتش در انتقاد به انسداده. یه حرف خیلی کلیدی داره آقا جمال، میدونی چی میگه؟ میگه آقا فرض کن ما انسدادم قبول کنیم، کی گفته نتیجهش عمل به زنه؟ میگه من انسدادو قبول ندارم، ما انسداد نیست، ولی فرض کن انسدادو قبول کنیم، کی گفته نتیجه انسداد عمل به زنه؟ مگه شما نمیگی منصده؟ مگه نمیگی ما نمیتونیم خیلی برسیم؟ کی گفته نتیجهش عمل به زنه؟ شاید نتیجهش یه چیز دیگه باشه. چی؟ مثلا براعت باشه، اصول عملیه باشه، یعنی چون نمیتونی برسی به حکم واقعی، نه اینکه حالا پس برو سراغ زن، نه به حکم واقعی. میگه میدونید شما چی شده رفتید سراغ زن سری؟ میگید آه انسداد است. چی منسد است؟ باب رسیدن به حکم واقعی به صورت علم یا علمی دیگه. حالا که به صورت علم و علمی بسته است، به صورت زنی که بازه. میگه انسدادیون چون پیش فرضشون اینه که باید حتما برسیم به حکم واقعی، میگن حالا علم و علمی بسته است، زنیش که بازه. ایشون میگه آقا کی گفته دلیل چون منصده حتما باید بری سراغ زن به واقع، شاید اصلا باید بری سراغ حکم ظاهری، یعنی اصلا باید لایه واقع رو بیخیال چی بری سراغ حکم واقعی و بیخیال چی بری سراغ حکم ظاهری. این اصل حرف آقا جماله که شیخ ازش این ایده رو گرفته و خودش هم میگه اولین نفری که من پیدا کردم اینه. آره آره، خوب اوبردش بالا به چشم اوبرد، بعد خانساری میاد یه دستگاه ازش میسازه. دستگاهشو نما کنید، عبارتشو الان میخونم چون این کتاب دست من که حداقل نیستش. یه کتابی داره، یه شرح مختصر اصول داریم برای عزودیه که محقق خانساری به اون یه حاشیه‌ای داره. شیخ اینو جلد یک رسائل صفحه 400 نقل میکنه این عبارتشو که من دارم اونجا الان میخونم براتون. میگه ان اول، قبلش چیزی میگه، میگه الا ان اول من شید الاعتراض به، میگه اولین نفری که من پیدا کردم قشنگ یه اعتراض همچین جوندار و انسدادیون کرده و حررهو لام باب زن، یعنی سعی کرده مشکل رو حل کنه. مشکل یعنی همین مشکل چی؟ همون مشکل فقاهت شیعه در اصل غیبت. لام باب زن کیه؟ هو المحقق المدقق جمال الدین قدس سر رو، این از این علامت هاست، نمیدونم این عبارت شیخ قدس سر رو بوده یا مثلا یه چیزی قدس سر رو فی حاشیته هی که منظورم حاشیه در شرح مختصر اصول ازادی حیث و قال، این دیگه عبارت چیزه، عبارت آقا جمال. یه رد علت دلیل المذکور، حالا اون دلیل انسداده، میگه به اون دلیل انسداد یه اشکال مهمی وارده، اونم این که ان انسداد باب العلم بالاحکام الشرعیه غالبا لا یوج. میگه آقا فرض کن انسداد باب علم باشه، من شما نمیگه انسداد باب علم، یعنی باب علم یعنی نه یقین به حکم واقعی داری، نه ظن معتبر به حکم واقعی داری. کی گفته این نتیجه چیه؟ اصلا این ظن معتبر فعلا نگید. میگه آقا باب علم به حکم احکام شرعیه انسداد باب علم، علم یعنی یقین یعنی قطع. میگه آقا قطع به احکام شرعیه منصده باشه، کی گفته؟ این حتما نتیجهش اینه که بریم سراغ باز کردن راه هر زنی. میگه لا یوجب جواز عمل به زن حتی یتجه ما ذکرو، انسدادیون میخوان دلیل انسداد میارن که نتیجه بگیرن راه زن مطلق بازه دیگه. میگه نه این درست نیست. چرا درست نیست؟ لجواز ان لا یجوز العمل به زن، چون که ممکنه که اصلا عمل به زن جایز نباشه. پس چیکار کنیم؟ فکل حکم حصل العلم به، اینجاش مهمه، دو دسته میکنه، همون جمعنی شیخ انصاری که ازشون گرفته، یا دلیل داری یا نداری. نگاه کن، فکل حکمن حسل العلم به، یعنی هر حکمی که یقین بهش حاصل بشه، حالا یا من ضرورت او اجماع، از هر راهی یقین حاصل بشه، قطع حاصل بشه، نه کم و به. و ما لم یحصل علم به چیکار میکنیم؟ نحکم و فیه به اصالت البراءه، هر جا که علم حاصل نشه براءت جاری میکنیم. حالا شیخ انصاری رو پخته تر کرد، گفت نگو فقط براءت، بگو کلن اصول عملیه، یعنی بگو یا به حکم واقعی میرسی، اگر نمیرسی اصول عملیه. میگه لالکم، میگه نه اینکه خودشون میگه نه به خاطر اینکه مثلا مفید ظنه، بلکه به خاطر اجماع. بل ان العقل يحكم بانه فلان، اینا دیگه داره ادلهشو میگه.
یعنی یه سوال اینجوری میشه که ما تلاشمون رو میکنیم برای رسیدن به واقعی، حالا که نداریم آیا بریم سراغ عمل به زن
یا بریم سراغ اصول عملیه؟ ایشون میگه کی گفته باید بریم سراغ زن؟ کی گفته شما انسدادیون سری میگی چون نمیرسیم پس میریم سراغ زن؟ ایشون میگه نه، گیر شما اینه که هی میخوای برسی به حکم واقعی، میگه حالا که راه بسته است پس زن به حکم واقعی راشو باز میکنی. نه، راه زن رو باز نکن، برو سراغ رتبه بعدی، رتبه حکم ظاهری که با اصول عملیه به دست میاد. ما دیگه به حکم واقعی نرسیدیم. درسته. حالا چه یه کشمکشی بین این که آقا دستگاه فقاهت انسدادی که داره تلاششو میکنه به حکم واقعی برسه ولو ظنن درسته، یا دستگاه سبک اصول عملیه ای که آقا جمال و شیخ انصاری و اینا دارن که میگه آقا من اون قطع رو میخوام نگر دارم، یعنی نمیخوام عمل به زن بکنم به هر قیمتی ولو از واقع بگذرم. ببین انسدادیون با شیخ انصاری یه تقابل بنیادی پیدا میکنن. انسدادیون میگن آقا اونی که خیلی مهمه رسیدن به حکم واقعیه ولو زنن. شیخ آقا جمال و شیخ انصاری و اینا امروزه همه ما اینو میگیم، میگیم نه این حرف غلطه، مهم حجت داشتنه نه رسیدن به واقع. حجت قطعی داشته باشی ولو به واقع هم نرسی، ولی پیش خدا حجت داری که آقا من گشتم دنبال واقع، با قطع یا ظن خاص نرسیدم، رفتم سراغ حکم ظاهری. آره بیا مزنه معتبری که شیخ انصاری
اولویت اول حکم واقعی.
در واقع یه سوال، واقع ولو ظنن مهمه یا قطع ولو به حکم واقعی نرسی مهمه؟ این اون سوال مخ کاره که شیخ انصاری اینو کجا جواب میده؟ اینو تو بحث انسداد جواب میده. و به شما بگم سال بعد که رسائل میخونیم کلن از حوزه های علمیه شیعه بحث انسداد حذفه و من هنوز که هنوزه در تعجبم بحث به این اساسی و بنیاد اصلا یه بحث ریشه‌ای تو فقاهته. من به نظر اون آقایون که اینو حس میکنن مثلا خیلی توجه به این جنبه فقاهتی اساسیش نداره، خیلی بحث مهمیه و شیخ انصاری هم خیلی کشته خودشو بالا پایین بالا پایین، بحث انسدادش هم مفصله، یعنی این حوصله میخوادش رو بخونه. حالا بلش کنید، این زمانی من دوست دارم این انسداد رو درس دادم، خیلی مثلا بیکار، یه سری طلبات خیلی بیکار باشه، این دفعه چند صفحه است مثلا فرض کن حداقل الان یادم نیست صفحش میشه، چون تا آخر جلد یک تایی تنبیهات به صفحه 600 خورده ای میره، بیشتر از 200 صفحه است، 200 مثلا 30-40 صفحه خیلی مفصله. حالا نگاه کنید من بخونم، ایشون میگه لاله کنه ها مفیدتن لزن، نه به خاطر اینکه براءت چون زنیه، چون بعضی از قدما میگفتن براءت مثلا زنیه و یه بحثایی داشتن، نه نه، میگه بل ان العقل يحكم بانه، میگه عقل حکم میکنه که لا یسقط تکلیف علینا الا بالعلم به. اینجا رو دقت بکنید، دقیقاً اون پایه اندیشه شیخ انصاریه، میگه عقل حکم میکنه که ثابت نمیشه تکلیفی علینا، لا یسقط تکلیف علینا الا بالعلم به، یعنی تکلیفی بر علی، تکلیف با زن حاصل نمیشه، یا با علم یا او به زن یقوم علی اعتباره دلیل یفید العلم. یه بار دیگه، یا علم یا زن که یقوم علی اعتبار اون زن دلیل یفید العلم، یعنی خلاصه یا قطع یا زن معتبر. میگه ففی من تفل امران، یعنی جایی که این دوتا نباشه، یعنی یا علم نباشه یا زن معتبر نباشه، فیه یحکم العقل، عقل حکم میکنه به براءت. حالا شیخ انصاری میگه عقل همه جا حکم به براءت نمیکنه، بگو عقل حکم میکنه به اعم از براءت، یعنی چی؟ یعنی به کل اصول عملیه، یعنی به کل حکم ظاهری. در واقع شیخ انصاری چیکار کرده؟ همون تفتلی که تفتونی که آقا جمال داشت اینجا رو ترکیب میکنه با اون حرف مهم صاحب وافیه. آقا جمال اینجا فقط براعت رو گفت، صاحب وافیه به طور کلی گفت حکم ظاهری. این دوتا رو ترکیب میکنه، قشنگ ببینید دستگاه امروز اینه، یا ما قطع یا زن معتبر داریم، این میشه حکم وافیه. اگه نداریم نمیریم سراغ زن مطلق، میریم سراغ رتبه، نمیریم سراغ زن مطلق به حکم واقعی، میریم سراغ حکم ظاهری که قطعیه. براعت قطعیه، یعنی ما دلیل قطعی داریم چرا اینجا باید براعت جاری بشه. در واقع یه کشمکشیه که آقا از یه بر عقل میگه برو سراغ حکم ظاهری، از یه برم تو راه زن به حکم واقعی بازه، کدوم اولویت داره؟ زن به حکم واقعی یا اون براعتی که عقل حکم میکنه؟
اگر
هم باید شدیم ما کلن دیگه شیوه انسداد رو بذاریم کنار، یعنی با همین کیکی شما گفتی کلن انسداد رو گذاشتیم کنار، تا جایی که تحصیلش هم تحریم کردیم نمیخونیم امروز دیگه. خب حالا این سعی کردم اون جایگاه اصول عملی رو بینید، چه جایگاه حساسیه، یعنی پاسخ به یه سوال اساسیه که در اصل غیبت میخواین چه کنید. در واقع پاسخ شیخ انصاری چی میشه؟ پاسخ شیخ انصاری میشه که راه حکم ظاهری باز است. حالا البته این کشمکش داره تا برسه به شیخ انصاری ها. گفتم مثلا آقا جمال اینو میگه، بعد معروف اخباریون کی میزنشون کنار؟ اخباریونو وحید میزنه کنار دیگه. جالب بگم آقا خود وحید، شاگردان وحید غالبا انسدادی هن. و انسدادی معروف دیگه، مشهورترین انسدادی کیه؟ میرزای قومیه که شاگرد وحیده. و فکر نکنید فقط میرزای قومی انسدادیه، وحید انسدادیه، بیشتر شاگرداش، در واقع بیشتر اون شاگرداش که تو کربلا بودن انسدادی هن. یه سری شاگرداش رفتن نجف، اونا یکم انسدادی نیستن و فضای انسدادی نبودن تو نجف اون موقع یکم تقابلش با کربلای اون موقع بود. کیا بودن رفتن نجف؟ سید بحرالعلوم رحمت الله علیه و کاشف الغطا و شاگردان اینا. شاگردان اینا مثل کیه؟ مثلا در واقع احمد نراقی، کی؟ صاحب جواهره، بله. و شیخ شاگردی اصلیشو پیشه احمد نراقی کرده. واسه این حال انسدادی نبودن و این حال اینکه آقا یا قطع حجت یا زن معتبر، یه چیزی حجت نیست و شیخ از اونا گرفته و انصافا هم مفصل به جنگ ادله انسداد رفته و خیلی بالا پایین کرده، از استادش خیلی زده جلو. همین باب انسداد رو اگه بخونید یه موقع خیلی بیکار شدید، میبینید که هی میگه آقا، هی ناظر به اسم نمیاره، خیلی مؤدبانه چیز میاره که آقا بعضیا میخواستن انسدادیون اینجوری رد کنن که منظورش احمد نراقی استادشه، اینجور نباید ردشون کنی، اینجور باید ردشون کنی. هی تا جایی که ممکنه از انسدادیون هم دفاع میکنه، میگه اون انتقادهایی که احمد نراقی و کیوکی داشتن خیلی درست نیست به این دلیل، ولی این انتقادها وارده. آخرش خلاصه بساط انسداد رو جمع میکنه دیگه شیخ انصاری. یه عبارت خیلی خیلی مهم اینجا هست از کی؟ یه انقدر براتون خوندم دیگه حفظ شدید فکر کنم، از مفاتیح الاصول سید مجاهد که توضیح میده من و جدم و پدرم و اینا همه قائل به زن المجتهدیم، ولی سید بحرالعلوم و بعضی های دیگه نیستن. من اینا رو تو سیر تاریخی خوندم و توضیح دادم. میخوام بگم یه همچین کشمکشی داریم، کشمکش خیلی مهمی ها، کشمکش فقط توی یه مسئله جزئی نیست، کشمکشی که تو دستگاه فقاهت و پاسخ اون سوال اصلیه که ما در اصل غیبت چه کنیم. انسدادیون و اخباریون مقابل همن، اخباریون یه زمانی گل میکنن که آقا جمال تو دل اوناست، بعد انسدادیون گل میکنن با وحید و شاگردان وحید، تو دل اینا یه مخالفانی هست مثل سید بحرالعلوم و اینا، و در نهایت هم این با شیخ انصاری پیروز این هماورد علمی میشه. حالا یه ماجرایی وجود داره، این خیلی حرفای خوبیه ها، ولی یکم دیگه بعد از شیخ تو این زیاده روی شد، تا جایی که مثلا مدرسه نجف امروز یکم متهمه به این که آقا شما دیگه زیادی داری با اصول عملی کار میکنی، یه آسیبی ببین داستان رو از اول فهمیدی، ما دنبال واقع بودیم، اصول عملیه یه جوری یه گیری داشت، یه مشکلی داشت، این بود که ما رو به واقع لزوماً نمیره، حالا شاید هم میرسون شاید هم نمیرسون، ولی ادعای کشف واقع نداشت. حالا فرض کن فقه یه کسی 90% بخواد هی با حکم ظاهری باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ بگیم آقا ما اصلا از اول قرار بود به حکم واقعی برسیم. چرا؟ یه نکته کلامی داره، اونم این که ما میگفتیم دین اسلام اومده که ما رو به سعادت برسونه، درسته؟ و این سعادت در گروه عمل به احکام اسلامه، درسته؟ کدوم احکام اسلام؟ احکامی که متناسب با مصالح و مفاسد واقعیه باشه. کدوم احکامی که متناسب با مصالح و مفاسد واقعیه است؟ حکم واقعیه. حالا حکم ظاهری چی؟ یعنی ما اگه به حکم ظاهری عمل، شبیه سوال ابن قبه بود یادتونه؟ که آقا یه ممکنه یه مصلحت و مفسدی فوت بشه، چی میشه؟ اینجا از اینجا به بعد نهله های بعد از شیخ انصاری شکل میگیره، جواب های مختلفی به این سوال دادن که آقا ببین پاسخ اصلی شیخ انصاری چی بود؟ پاسخ اصلی شیخ انصاری نظریه اصول عملیه بود. من از پس اسمش رو نظریه میذارم که حواستون باشه، یه چیز خیلی مثلا نوعیه، یه چیز خیلی که همه قبول داشته باشن، یه دعوای تاریخی بود تا رسیدیم به این. یه سوال اساسی پیش روی شیخ انصاری هست، این که آقا شما یه کاری کردی، احکام رو دو رتبه کردی، گفتی حکم واقعی حکم ظاهری، حکم واقعی اون بود که واقعا حکمه، یعنی واقعا بر اساس مصالح و مفاسده، اما حکم ظاهری گفتی ظاهرا حکمه، ولو حکم واقعی یه چیز دیگه باشه، ما ظاهرا الان وظیفمون اینه. فرض کن تو این مثال قلیون کشیدن و سیگار شرب توتون و تنباکو، مثال معروف دعوای تاریخی، شاید حکم الله واقعی حرمت باشه، یعنی یه مفسده‌ای واقعا داره که به سطح حرمت برسه. شما میگی آقا ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم، براءت جاری میکنیم. خب یکی بر اساس براءت رفت کشید و خلاصه استعمال کرد، استعمال توتون و تنباکو کرد، این اون مفاسد میاد سراغش، چی میشه؟ میگیم خدا جبران میکنه، چه جوابی میخواییم بدیم؟ یه سری یکم اینجا بحثای کلامی فقهی اصولی قاطی میشه. جوابهای مختلفی از شیخ انصاری به بعد به این سوال دادن. جواب اصلی شیخ انصاری مصلحت سلوکی است، همین عنوان معروف که شنیدید مصلحت سلوکی، یعنی در صرف سلوک به بر اساس اصول عملیه مصالحی هست که اون مصالح کلان جبران میکنه فوت اون مصالح جزئی اگر برخلاف واقع باشه رو. بعد جواب، حالا مصلحت سلوکی چند تقریر شده، بعد اشکال شده، جواب، یعنی میخوام بگم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، آی خویی، رحمت الله، امام، همه اینا، شهید سعد، همه اینا دغدغه‌شون این بوده آقا چون میده دستگاه بر مبنای اصول عملیه رو پذیرفتن، باید به اون سوال جواب بدن، باید تنگ تکلیف کنن و بالاخره چی میشه. این یه مقدار جوابهای، یعنی این جوابهای مختلف باعث نگاه‌های مختلف به اصول عملیه شده. بعضی اصول عملیه، بله بله بله، که حالا شما که جوابت به اون سوال اصلی دستگاه فقاهت اصول عملیه شد، یه گیری این اصول عملیه داره، اون گیر رو چجوری حل میکنه؟ اونم گیر فوت واقعه، فوت مصالح و مفاسده. جوابی که به این سوال میدن، خب همه جواب میدن، هر جوابی باعث میشه که یه نوع نگاهی به حکم ظاهری، بعضی جوابشون یه جوریه که آقا حکم ظاهری هم خیلی خوبه، اتفاقا مشکلی نداره. یه آدمی که یه جوری جواب بده که حکم ظاهری هم خیلی همچین چیز خیلی خوبی میشه، بعدن مشکلی نداره که بیشتر فقهش با حکم ظاهری باشه. ولی بعضی جوابا یه جوریه که نه، حکم ظاهری خیلی هم حالا تا اونجایی که میشه نباید باشه. تقریبا میتونم بگم این باعث میشه که یکی از شاخصهای تفاوت مدرسه قم و نجف این باشه. مدرسه قم خیلی خودشو میکشه که به حکم واقعی برسه، خیلی تلاش میکنه. مدرسه نجف اینقدر تلاش نداره، حالا بالا پایین داره. یه مقدار داستان بعد از شیخ انصاری رو از همین زاویه من جلسه بعد خدمتون عرض میکنم و آخرش میخوام به یه نتیجه مهم کاربردی تو فقاهت برسیم. اونم این که ما هر چی تو علم اصول تلاش کنیم ابزارهای فهم حکم واقعی رو بیشتر فراهم کنیم، در مجموع فاتحان تاریخ فقه اصولی. فاتحان به چه معنا؟ به این معنا که بزرگانی اومدن به ما چیزایی یاد دادن، دقت بکنید این سیر تاریخی که گفتم، تو این سیر تاریخی همه بزرگان روی یه چیز انگوش گذاشتن که آقا ما باید تلاش بکنیم به حکم واقعی برسیم. چرا؟ اصلا اسلام، مگه ما میخوای اسلام برای بچه توضیح بدی شما چی میگی؟ میگی آقا خدا سازنده ماه، نمیدونم سازنده مثل لباس شویی یه دستورالعملی میده بهترین استفاده رو میشه کرد، سعادت دنیا آخرت رو که تو خودت نمیتونی تشخیص بدی با این عقلت باید یه خدایی باشه و یعنی حرفا این نمیزنی. بعد میگی که خب آقا این خدا دستوراتی داده، اون دستورات طبق تکوینه، اگه به این دستورات عمل کنی به سعادت میرسی، اون دستورات همش حکم واقعیه. بعضیا تلاش کردن بگن حکم ظاهری هم میرسونه، بعضی تو اینم افراد کردن، انگار که انگار نه انگار مشکلی هست. بابا یه مشکلی وجود داره به هر حال. حالا مثلا بعضی بیان اینجوریه که آقا همون خدایی که گفته گوشت مردار نخور، سوق المسلمین هم همون خدا در واقع واجب کرده. اثر یه جور تلاش کردن میگن آقا هیچ اثر وضعی نمیذاره، یه اختلافی وجود داره. حالا بذارید من جلسه بعد یه مقدار درباره این صحبت میکنم. حتی نمیخوایم خیلی جنبای کلامیشو بگیم، میخوایم اون نتیجه فقاهتیشو بگیم. نتیجه فقاهتیش چیه؟ کره فقاهتی این بحث اینه، هر چی سعی کنی تو اصولت ابزارهای کشف حکم واقعی رو بیشتر فراهم کنی، در مجموع مکاتب فقاهی تو موفق تری. یعنی همه مکاتب فقاهی طلا تو دقت کنمون دلیل عقلی که مثل سید مرتضی و ذکرا و اینا میگفتن، میخواست به همین برسه دیگه، با دلیل عقل و گستره دلیل عقل میخواست به حکم واقعی برسه. اخباریون هم سعی داشتن به همین برسن، انسدادیون دیدن آقا نمیشه، گفتن دیگه آقا جهنم و زرد زن به حکم واقعی هم ما قبول کنیم. میدونید یعنی زن رو که باز گذاشتن باز هی دغدغه‌شون رسیدن به حکم واقعی بوده. ما اگه بتونیم، به خاطر همین مثلا این کتابی که جدیدن چاپ شده الفاظ اساطیر معاصر نوشتن، دقت بکنید همه مباحثی که اونجا آوردن ابزارهای رسیدن به حکم واقعیه. فرض کن مثلا مذاق شارع، عرف، مصلحت، نمیدونم قاعده لوکان لبان، نمیدونم سیره عقلا، سیره نم متشه، همه اینا ابزارهای رسیدن به حکم واقعیه. در واقع ما باید این میگیم اول باید فحش کنی، بعد یه از پیدا کردی، بعد از حکم واقعی، بعد بری سراغ حکم ظاهری. ما باید این دایره فحش و قرائن فحش و ابزارهای اصولی فحشمون هی بیشتر کنیم. و یه مقدار میخوایم به بعضی از بزرگان معاصر که یه جوری صحبت کردن که آقا چه مشکلی داره، هم یه بیانی از بعضی از بزرگان نقله که اکثر فقه من اگه با اصول عملیه به دست بیاد چه باک، من حجت دارم. در واقع یه عذر دارم، حجت دارم. یه تعادلی باید بین کشف واقع با تحصیل حجت ایجاد بشه. به قول بعضی از بزرگان ما یه فقه کشف داریم، یه فقه عذر داریم. فقه کشف همون فقه رسیدن به حکم واقعیه، فقه عذر اونیه که آقا خیلی با واقع کاری نداره، فقط اینکه گردن من پیش خدا گیر نباشه. یکم بعضیا، یعنی به من بگید انسدادیون تو این کشف گرایی افراد کردن، گفتن آقا کشف ولو زنن.
اینا اصول عملیه،
اصول عملیه، اونایی که تو اصول عملیه خیلی غلیظ میشن توی فقه عذر یه مقدار زیاد ردی کردن که آقا ما عذر داریم، به من چه، حالا به واقع نمیرسیم نرسیم، من پیشو نه، باید سعی کنیم به یه تعادلی برسیم. تعادلش هم یه راه بیشتر نداره، تنها مسیر رسیدن به تعادل بین کشف و عذر در واقع بین حکم واقعی و ظاهری نه. تو واقعاً تمام تلاش ممکن بشری تو برای رسیدن به حکم واقعی انجام بدی. بله اگه نشد ما که ترشی از اصول عملیه نداریم، خوبه. اتفاقاً من قبلا عرض کردم اصول عملیه جزء در واقع لوازم ذاتی یه قانون جامع و جاودانه. به من بگید حتی زمان ظهور حضرت هم ما باز حکم ظاهری و اصول عملیه داریم، مگر بگی حالا با معجزات خاص همه دیگه به حضرت وصلن و حالا شوخی کنم مثل آره، یعنی دیگه مثل این بنده خدا حضرت هم باید هی هر لحظه در مشغول جواب دادن به امت باشه. من که بعید میدونم طبق مطالعاتی که از زمان ظهور دارم، حداقل تا یه اوایل ظهور 300 400 سال اولش هنوزم کموزه به اصول عملی جایی که خب به این راحتی نمیشه سریع به واقع رسید. به هر حال حکم ظاهری به نظرم جز ویژگی های خیلی خیلی غنی و قوی فقه شیعه است، حقوق شیعه است. بله زیاده روی توش خراب کرده کارو، که یه مقداری راستش بعضی از بزرگان مدرسه نجف، شاید هم بعضی از بزرگان قم، یه مقداری زیاده روی آدم احساس میکنه. زیاده رویش هم ریشه فنی داره. ریشه فنیش چیه؟ یه مقدار بحث خود تحصیل حجت و عذر تو ذهنشون خیلی دیگه پررنگ شده، یه مقدار بحث کشف واقع و رسیدن به حکم واقع. راه گفتم پرامسیرش هم اینه. حالا ما میخواییم جلسه بعد یه مقدار این قصه بعد از شیخ انصاری رو عرض کنم خدمتون، کیا چی گفتن، یه حالا کلیاتیشو بگم، بعد بگم که ما کلی ابزار ناشناخته برای کشف حکم واقعی داریم. مثلا نشدید تا حالا میگن آقا مثلا نها کن صاحب جواهر تو جواهر وقتی داره از چیز تعریف میکنه، کاشف الغطا تعریف میکنه، میگه کاشف الغطا قوی ترین فقیهی بود که من دیدم که صاحب حدس بود. حدس، شما تا حالا تو اصول صحبتی از حدس تا حالا شنیدید؟ مثلا حدس چیه؟ تو منطق داشتی، منطق هم یه بیخودی بود. حدس اونجا میگفت چیه؟ من خورشید نورش از ماه بود، از شمس، یه چیزی خیلی ظاهرش خیلی بیخود بود. و اگه صاحب جواهر داره میگه کاشف الغطا انقدر قوی بود که صاحب حدس بود و با حدس به حکم واقعی میرسید، تو باید یه دغدغه‌ای برات پیش بیاد. آقا حدس چیه که صاحب جواهر میگه؟ یعنی ما یه بابی درست کنیم این حرفای بزرگان و همه اینا، حدس، مزاق شارع، نمیدونم چی، اصول متلقاتی که آیه بروجردی میگه، خیلی از این چیزایی که بزرگان مختلف میگن اگه جمع کنی، که تا حدی این الفائق سعی کرد اینا رو جمع کنه، خیلی میتونه قوی‌تر باشه الفائق، ولی باز خیلی خوبه ما دستمونو پر کنیم برای حمله به سوی کشف حکم واقعی. این تنها مسیر تعادل بین کشف و عذره. بله تو تمام تلاشتو کردی، از هر راه ممکن رفتی، از اصول متلقات آقای بروجردی رفتی، از راه نمیدونم سیره متشرعه که بعضی از بزرگان مثل بهجت خیلی روش تاکید داره، سیره ارتکاز متشرعه، از راه سیره عقلایی که شهید صدر خیلی روش کار کرده رفتی، از راه نم چی 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 رفتی، از همه اون راه های مرسوم خلاصه رفتی، واقعا نرسیدی به حکم واقعی. بله حالا چیه؟
دیگه برو
سراغ اصول عملیه. البته اینجا باز میگیم آقا یه آخرین تلاشی هم وجود داره، قاعده لوکان لبان. قاعده لوکان لبان میگه توی شرایطی وقتی گشتی هیچی پیدا نکردی حکم واقعی، خود همین دلیل بر حکم واقعیه توی شرط خاصی. لوکان لبان یعنی اگر بود حکم واقعی تو این همه گشته بودی، لبان اگر بود، کانه تامنه اگر بود، آشکار میشد. پس حالا که گشت توی شرط خاصی ها که عامل بلوا باشه، مانعی نباشه، پس همین گشتن تو دلیل بر حکم واقعیه بازن. دیگه این آخرین تیر ترکشه برای رسیدن به حکم واقعی. دیگه اگه این همون شرایطش نبوده، نه دیگه آبور سراغ حکم ظاهری. دیگه ما از حکم ظاهری ترس نداریم، واهمه نداریم، ولی یه مقداری مثلا بعضی از بزرگواران راحت زود میرن سراغ حکم ظاهری و اینو تئوریزه میکنن. جلسه بعد یه مقدار اینا رو توضیح میدیم به لطف خدا، تا ببینیم اون راه ثواب و خیر ان شاء الله چیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.